سلام خدمت همه علاقمندان و دوستان ورزش. با 476مین برنامه سو از لندن با افتخار خدمتتون هستم. در اتفاقات حواشی فوتبال ایران، رقابت‌های لیگ برتر، مسجل شدن قهرمانی استقلال، ورزش بانوان رو داریم و مطمئنن برنامه پروپیمونی توسط من و همکارم تقدیم حضورتون خواهد شد. میریم و برمیگردیم خدمتتون هستیم. بینندگان عزیز و ارجمند ایران فردا و برنامه سو، بسیار خوشحالم خدمتتون هستم با افتخار از طریق دوربین شبکه ایران فردا به اتفاق همکارم علی کارگردان برنامه، شروین ادیتور برنامه، حضور کارشناسان محترم و البته از همه مهمتر همراهی صمیمانه شماست که اینو هر هفته من اعلام میکنم. واقعا هم باید گفت که بزرگترین سرمایه ایران فردا شما بزرگواران هستید. خدمتتون هستم. در همین ابتدا یه تشکر ویژه میکنم از حضورتون در اینستاگرام بنده، صفحه یوتیوب سود پلاس، صفحه سود در فیسبوک، وبسایت فوتبال ترین، وبسایت ایران فردا و فضای مجازی که کامنت های بسیار خوب، دوستانه و واقعا راهگشای بنده و همکارم دریافت میکنیم. حتما سری بزنید به چنل یوتیوب ما، چنل سود پلاس، که اونجا هر روز آپدیت میشه، ویدیوها و تحلیل های کارشناسان هست و مطمئنن نظرات شما میتونه به ما راهکار بده. قطعا این ارتباط دو طرفه خواهد بود. در بخش نخست به خاطر اهمیت موضوع ورزش بانوان و حضور دختران و زنان ایران در ورزش، که من همیشه اعلام کردم ایران فردا یه جای ثابتیه برای ورزش بانوان، گفتگو و چلنج کردن با ورزشکاران بانو که همیشه حقشون توی نظام به اصطلاح اسلامی خورده شده و نمیتونن ورزشگاه برن، نمیتونن حجاب آزادانه داشته باشن، تبعیض ها، بودجه های بسیار کم، همه اینها موجب شده که ورزش بانوان کارش بسیار سخت بشه. اما هر زمانی که این بانوان گرامی خواستن، این فعل خواستن رو صرف کردن و تونستن افتخارات خوبی کسب بکنم. بریم بسته تونیا ولی‌اوغلی عزیز رو با هم ببینیم و بشنیم، بعد خدمتتون هستم.
با درود به شما عزیزان، هفته گذشته مسابقات وزن برداری جوانان جهان در یونان برگزار شد و دو شرکت کننده از ایران، یک وزن بردار زن و یک وزن بردار مرد در اونجا بودن. وزن بردار مرد ما مدال طلا گرفت، آقای یوسفی، و وزن بردار زن یکتا جمالی مدال نقره گرفت. و ناگفته نماند که یکتا اولین زن وزن بردار ایرانی هستش که مدال آفرین بوده و سال گذشته مدال برنز جهانی جوانان جهان رو داشت. اما بعد از مسابقات یکتا ناپدید شد. آیا یکتا از عرصه ورزش زنان ناپدید شد؟ نه، یکتا دقیقاً به خاطر آرزویی که داشت و هدف بزرگی که در مقابل خودش قرار داده بود، قهرمانی جهان، رشد و موفقیت ورزشی در سطح جهانی، مجبور به ترک شرایط ورزش زنان در ایران شد و خودش رو به آلمان رسوند. پیش از یکتا پریسا جهانفکریان هم همین کار رو کرد، مهاجرت به آلمان. چرا؟ دلیل اینکه ورزشکاران رده جهانی ایران وقتی به رده جهانی میرسن چرا تمایل دارن که از ایران خارج بشن؟ به اصطلاحی بعضی ها میگن خوشی زیر دلشون زده؟ نه، مسلما شرایط ورزش ایران، شرایط قوانین حکومت اسلامی برای زنان و خصوصا برای زنان ورزشکار در عرصه حرفه‌ای که کار میکنن موجب این مهاجرت و پناهندگی ها به دنیای غرب یا به کشورهای همسایه هستش. وضعیت اسفبار فدراسیون وزن برداری رو من زیاد توش نمیرم، به دلیل اینکه برای ورزش دوستان و کسانی که با ورزش آشنایی دارن میدونن که مدیریت در سطح ورزش ایران بسیار بسیار ضعیف و بیمار هستش و دست نامتخصصان در عرصه ورزش ایران بسیاره. هفته گذشته افسانه حسامی فرد بر قله اورست قرار گرفت، یعنی 8848 متر بالاتر از سطح زمین و بالاترین نقطه که پای انسان با پای پیاده به اونجا رسیده رسید. پس به گفته لیلا اسفندیاری زنده یاد، قهرمان کوهنوردی و سنگنوردی ایران، زن ایرانی میتواند اگر شرایط براش مهیا باشه مسلما میتونه و از اونجایی که در ایران تمامی قوانین تبعیض هست، دارای تبعیض و زن ستیز هست، در عرصه ورزش راه دیگه‌ای برای ورزشکار نمیمونه. پشت پرده ورزش زنان بسیار غم انگیزه. زمانی که ورزشکار یاد میکنه که در اردوی قهرمانی غذای خودش رو باید تامین کنه، زمانی که مربیان طرح میکنند که جوایز و امکاناتی رو که به ورزشکاران زن میگیرن قابل مقایسه حتی با شرایط ورزشکار مرد که آن هم به گونه ای اسفباره در ایران قابل مقایسه نیست. بنابراین انتظار نداشته باشیم کسانی که رشد میخوان بکنن، به آرزو و اهدافشون میخوان برسن، در ایران بمونن و بسوزند. یکتا جمالی، دختر 17 ساله قهرمان جهان، قهرمان بسیاری از نسل خودش هستش. زمانی که خودش در فیسبوکش می نویسه آغاز رویای بزرگ با خیال بافی شروع میشه و در درون خود صبر، قدرت، شوق و اشتیاق رو داره برای رسیدن به ستاره ها و تغییر جهان. و نسل جوان ایران میخواد که جهان اطراف خودش رو تغییر بده و این تغییر اگر در جامعه ایران صورت نگیره، بنابراین تغییر کوچکتر در محیط کوچکتر برای زندگی و پیشرفت و رسیدن به آرزوهای شخصی این جوانان میشه. جوانان ایران رو درک کنیم، مردم ایران رو حمایت کنیم تا به آرزوهاشون برسن.
بسیار ممنون از سونیا ولی‌اغلی عزیز به خاطر حضور در برنامه. مطمئناً هر هفته با سونیا ولی‌اغلی و کارشناسان ورزش بانوان هستیم و بر اساس موضوع و اهمیت موضوع طرح مبحث میکنیم. بینندگان عزیز و ارجمند ایران فردا و برنامه سو خدمتون هستم. با افتخار حتی مستحضر هستید که تیم ملی ایران خودشو داره آماده میکنه برای رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر. فدراسیون فوتبالی که دو سه ماهی از که رئیس نداره، هیئت رئیسه ناکارآمد و بی‌هویتی داره فدراسیون فوتبال، قرار شد یه بازی برن در کانادا برگزار بکنن که اونم سر و صدای زیاد پا کرده به خاطر اینکه یادتون باشه هواپیمای اوکراینی که توسط سپاه بر روی فرودگاه تهران زده شد. هنوز که هنوز خانواده قربانیان به دنبال حق‌خواهی هستن و نه ایران به دادگاهی کشیده شده، نه حقشون داده شده و نخست وزیر منفعل کانادا بعد از مدت‌ها اشاره کرد که این بازی نباید برگزار می‌شد. مشخص است که چه اتفاقاتی در بعد سیاسی داره می‌افته، اما هر آن چیزی که از حالا بغیر از بحث ورزشی بازیکن تیم ملی باید بدونن در جای دارن می‌بینن که خانواده‌های ایرانی داغدارن، یعنی حامد اسماعیلی عزیز و بسیاری از دوستان و اطرافیانش که خانواده های خودشون از دست دادن تو این پرواز بی بازگشت به دنبال حقایق هستن و فقط دوباره نگاه کرد که این بازی دوستانه است و فوتبال باید مسائل انسانی هم در نظر گیره. بریم دوست خوبم پیام یونسپور در وین اتریش اظهاراتش رو این هفته با هم ببینیم. کارشناسیش رو بعد برمیگردم خدمت
خدمت همه بینندگان محترم برنامه سوت و همینطور امیر خسروجردی عزیز و همکاران نازنینش. من قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب، قهرمانی تیم فوتبال استقلال رو به هواداران این تیم تبریک میگم. قهرمانی بسیار مقتدرانه ای هم بود و قطعا به هواداران این تیم بسیار هم چسبی و سالهای سال فراموشش نخواهند کرد. یک موردی که در روزهای گذشته در موردش خیلی بحث شد، میزبانی کشور کانادا از تیم ملی فوتبال ایران بود. ابتدا خبری رسید مبنی بر اینکه تیم ملی فوتبال ایران خرداد ماه به کانادا خواهد رفت برای برگزاری یک دیدار دوستانه مقابل تیم ملی فوتبال کانادا در راه آماده سازی جام جهانی. به هر حال خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی نسبت به این موضوع اعتراض کردند و گفتند که این تلاشیه برای عادی سازی روابط و نشان دادن روابط حسنه بین دولت ها. یعنی موضوع اصلی این هستش که نباید قاطی بکنیم و اونم اینه که آیا تیم ملی فوتبال ایران یا هر تیم ورزشی در جهان میتونه اسباب و ابزاری باشه برای اینکه حکومت ها، دستگاه های نظامی ازش به عنوان اهرم تبلیغاتی یا پروپاگاندای خودشون استفاده بکنن؟ ما پیش از این هم به یاد داریم که در آلمان نازی، البته به یاد که نداریم سنمون نمیرسه، ولی آنچه در کتب تاریخی خوندیم این هستش که آلمان نازی پیش قراول این اتفاق بود. یعنی از رقابت‌های المپیک برای اینکه نشون بده که نژاد سفید، نژاد جرمن، نژاد برتری هست به شدت استفاده میکرد. آدولف هیتلر هیچ وقت حاضر نمیشد که بره مدال ورزشکاران رنگین پوست و به خصوص سیاه پوست ها رو اهدا بکنه. از تمام ابزارها و اهرمهاش استفاده میکرد که یا ورزشکاران کشور آلمان در رقابت ها به مدال برسن، یا اگر نمیرسن هم ورزشکاران کشورهای دیگه رنگین پوست نباشن و سفید پوست باشن. این اتفاق رو حتی در رقابت هایی که خود آلمان هم به درخواست آدولف هیتلر میزبانی میکرد به شدت میدیدیم. پس از این کشورهایی که به حال نظامهای توتالیتر داشتن و همینطور دارن از این موضوع استفاده میکنن. الان مسئله اعتراضی اینه که اگر قرار هست تلاشی بشه برای اینکه ماجرای هواپیمای اوکراینی رو به دست فراموشی بسپرن دولت کانادا و دولت ایران، اگر قرار هستش که نشون بدن همه چیز گل و بلبل هست و دوستان میتونن کنار همدیگه یک رابطه حسنه داشته باشن، چرا از تیم ملی فوتبال ایران استفاده بشه؟ چرا آقای پرویز پرستویی مجددن نرن در یک سمینار و اونجا فریاد نزنن که گول هیکلتو نخور من دونم بچه فلان جام، یا مش نزن توی دوربین کسی؟ چرا خانم گوهر خیراندیش نرن اونجا و فریاد و فغان نکنن که آقای پرویز پرستویی برای این مملکت دیگه چیکار باید میکرده؟ یا مثلا هنرمندان دیگه، آقای شهاب حسینی چرا نرن اونجا سخنرانی بکنن؟ یا نمایندگان مجلسمون که به هر حال سابقه طولانی هم دارن در حضور در کشور کانادا. ماجرای اصلی که الان اعتراض میشه نسبت بهش اینه که تیم ملی فوتبال ایران نیاد در کانادا و یک عادی سازی نکنه. این حالا نه اینکه من دارم موضع شخصی خودم میگم، من الان دارم از نگاه در حقیقت انجمن جانباختگان هواپیمای اوکراینی صحبت میکنم. به قول حامد اسماعیلیو میگه صحنه جنایت وسط زمین نداره، فضای خاکستری نداره. یا شما با جنایتکارین که خب توی هواپیمای اوکراینی مشخص جنایتکار کیه، یا طرف قربانی هستین. به خاطر همین توی این روزهای گذشته هم یه تلاش‌هایی صورت گرفته برای اینکه بگن اینها دارن فضا رو آلوده میکنن، اینا اصلا مخالف پرچم ایران، اینا مخالف شادی مردم، اینا مخالف مردم ایرانن. عذرخواهی میکنم، اینها مخالف تیم ملی فوتبال ایرانن، در حالی که بارها هم به صراحت اینا اعلام کردن که ماجرا اساساً این نیست که شما برین در تیم ملی خدشه به وجود بیارین، این تیم بره با آلمان بازی تدارکاتی بکنه. چرا با برزیل بازی دوستانه نکرد؟ چرا با اوروگوئه بازی دوستانه نکرد؟ چرا با تیم ملی ژاپن بازی دوستانه نکرد؟ فقط به خاطر اینکه گفتن که یک شرکت آبجوسازی در ژاپن داشون تورنمنت رو میزبانی میکرد. پس ببینیم سیاست خارجه ایران و اون چیزی که آقای میرشاد ماجدی بزرگ فرمودن، سرپرست فدراسیون فوتبال، گفتن که ما از خط قرمزهای نظام عبور نمیکنیم بریم جایی که یک شرکت الکل سازی داره رقابت ها رو میزبانی میکنه بشیم میهمان این تیم. پس همونطور هم الان سیاست های جمهوری اسلامی و فدراسیون فوتبال ایران داره اجرا میکنه و میخواد در همون راستای عادی سازی قدم برداره.
بسیار ممنون از پیام یونسفور. به خاطر حضور در برنامه بینندگان عزیز و ارجمند لطفا سری بزنید به صفحه سود در فیسبوک، اینستاگرام بنده، چنل سود پلاس و وبسایت فوتبالی‌تر. مطمئنن ما در فضای مجازی فعال هستیم و ارتباط دو طرفه با شما داریم. تصویر کوتاهی در بخش بندی خیلی بینندگان عزیز و ارجمند به میانه برنامه رسیدیم یک شنبه شب. پس امیدوارم که ساعات و لحظات خوبی رو سپری کرده باشید همراه با سلامتی و تندرستی و البته ورزش هم در دستور کارتون باشه. میخوام بریم به فرانکفورت آلمان. کوروش بازیار عزیز، کارشناس فوتبال برنامه سود، دوست خوبم، درباره اتفاقات حواشی فوتبال و لیگ برتر صحبت کرده. کوروش خدمت، سلام عرض کردم. بسیار خوشحالم که طبق معمول خدمتتون هستیم. رقابت‌های لیگ برتر هنوز تمام نشده اما قهرمانی استقلال قطعی شد. تبریک از بکاره به هواداران استقلال. فصل رویایی این تیم داشت با توجه به برد در اهواز مقابل فولاد و شکست پرسپولیس مقابل سپاهان. با توجه به قانون جدیدی که سازمان لیگ گذاشته، اگه بازی اگه دو تیم لیبالای جدول امتیازشون مساوی بشه، نگاه میکنن به بازی رو در رو، چون استقلال در بازی برگشت دربی در خانه پرسپولیس گل زده، به همین دلیل قهرمانی استقلال قطعی شد. استقلال فصل بسیار خوبی داشت، قهرمان شد. درباره نحوه قهرمانی و چرا این تیم با این قدرت تونست در فصل ظاهر بشه و بازیکنان خارجی بسیار خوبی هم داشت، از خط دفاع داسیلوا که در نیم فصل اومد، آقای ژسته خدمتتون عرض بکنم و بازیکن یا یامگا که بسیار هم خوب کار کرد، چندین پیشنهاد داره. در اون ور پرسپولیس قطعا باید بگیم ناکام مطلق بود دیگه، یعنی امسال تو همه چی ناکام بودن، در بحث مدیریت، در بحث هیئت مدیره که سر تا پا ناکارآمد و عضو میخوام فشل، در بحث فنی این ایراد به آقای گل محمدی وارده، یعنی باید بیاد جواب بده، پاسخ بده. بازیکنهای خارجی به شدت ضعیفی گرفته، خصوص در خط فوروارد تمیروف و هم دو تا بازیکن تاجیکستانی که به هیچ عنوان نتونستن رضایت هواداران پرسپولیس کسب کنن. نظر شما رو می‌خواستم درباره این موضوع و کادر فنی پرسپولیس چرا همچین اشتباهی رو صورت داد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خسرو جردی، خدمت بینندگان محترم. امیدوارم که این روزهای سخت مردم در ایران هر چه زودتر سپری بشه و مردم به یک آرامشی برسن. اخبار بسیار تلخی از ایران میاد و متاسفانه کاری هم از دست کسی بر نمیاد. در مورد پرسپولیس، خب ما اول برگردیم به بازی این هفتهشون در تبریز مقابل تراکتور سازی و اتفاقاتی که افتاد. جای تأسف داره، اگر سال 2016 که طرفداران پرسپولیس در تهران به پشت نیمکت تراکتور نارنجک زدن، برخورد قاطعی با تماشاگران پرسپولیس میشد و در طول چند فصل اخیر هم شعارها، رفتار نجات پرستانه و غیر ورزشی که ما از سکوهای تراکتور در تبریز دیدیم، اگر باش قاطعانه برخورد می شد، جریمه می شدن، محروم می شدن از میزبانی و وجود تماشاگر. ما این هفته شاهد چنین رفتار زشتی در فوتبال کشورمون نبودیم. من هیچ وقت طرفدار فوتبال بدون تماشاگر نیستم، اما یک بار برای همیشه باعث فوتبال ایران تکلیفش رو با این جو استادیوم تبریز روشن کنه. ای کاش میشد اون تصاویر رو نشون میدادیم که به طرف یحیی گل محمدی سنگ پرتاب کردن. گل محمدی رو مثل رئیس جمهور با بیش از 20-25 پلیس اسکورت کردن، کلا کاسکت پلیس سرش گذاشتن، از جایگاه بردنش بیرون. به بازیکنان دو تیم سنگ زدن. متاسفانه گزارشگر بازی وقتی که به بازیکنان پرسپولیس سنگ میخورد با نیشخند میگفت عجب هدفگیری دارن، وقتی سنگشون به بازیکن تراکتور خورد گفت این رفتار خوبی نیست. اینا رو ما وقتی کنار هم میذاری میبینیم که یک نیروی، یک ارادهی در تبریز هست که دوست نداره با این شیوه ی رفتار تماشاگران تبریزی برخورد کنه. اون چه که الان شما اشاره کردید در مورد خریدهای پرسپولیس و خریدهای استقلال، عدم نتیجه گیری پرسپولیس، خب طبیعی است. یک تیم همیشه نمیتونه قهرمان باشه. مطمئن باشید بایر مونیخ هم یک روزی در فضای آینده ترمزش کشیده میشه و نمیذارن که این رکورد براش جاودانه باشه و هر سال یک رکورد جدیدی دست پیدا کنه. اما پرسپولیس خودش دشمن خودشه. اولا خریدهایی که پرسپولیس داره شما اشاره کردید به خوبی در حد و اندازه نام پرسپولیس پیراهن پرسپولیس نیست. از اون طرف در 10 سال اخیر خریدهای خارجی استقلال الحق و الانصاف یک سر و گردن از بازیکنان لیگ برتر ایران بالاتر بودن. حالا اسامی که من تو ذهنم میاد جباروف، تیام، شیخ دیاباته و دیگر بازیکنان خارجی که اومدن و تاثیرگذار بودن برای استقلال. چرا؟ استقلال از اون کانال‌های مخصوص باید استفاده نمی‌کنه، دنبال کیفیت. متأسفانه در پرسپولیس کانال‌هایی دارن که فقط باید از اون کانال‌ها بازیکن بیاد و دیدیم هم سر جریان بازیکنانی که به تیم ملی دعوت می‌شدن چه پول‌های هنگفتی رد و بدل شد. این هفته استقلال هم مقابل آلومینیوم عراق بسیار خوب و زیبا و چشم نواز بازی کردن. چیزی حدود 100 دقیقه تماشاگران تونستن بازی تیم محبوبشون رو چه از روی سکوها و چه در قاب تلویزیون تماشا کنن. این رکورد فرهاد با استقلال و یا استقلال با مربیگری فرهاد جاودانه است. مبارکشون باشه. امیدواریم که در فصل‌های آینده تیم‌هامون فقط برای رفع تکلیف وارد میدان نشن. الان می‌بینیم که در پایین جدولمون چه افتضاحی هست. بعضی تیم‌ها حتی به اندازه انگشتان دو دست گل نزدن و اینا واقعا جاشون در لیگ برتر نیست.
بسیار ممنونم از کوروش بازیار. کوروش جان، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال آقای عزیزی خادم رو به مدت 2 سال از حضور در همه فعالیت‌های فوتبالی محروم کرد. خب ایشون هم رفت اعتراض کرد و این پرونده میره به کمیته استیناف. اما چیزی که مهمه، 10 خرداد جلسه و مجمع فوق‌العاده فدراسیون فوتبال، حالا با این شرایطی کمیته اخلاق محروم کرده، حضور ایشون در این مجمع چطوره و شما فکر می‌کنید که تا پیش‌بینیتون از ادامه حیات آقای عزیزی خانم در فوتبال، اصلا ایشون میتونه در فوتبال باشه، مجمع چه تصمیم میگیره و داستانه بعدی؟
آقای قصه‌جری، در مورد عزیزی خادم و حکم کمیته اخلاق، من هفته گذشتم اشاره کردم، گفتم قرار است که چنین حکمی صادر بشه و دارن تمام راه‌های رسیدن مجدد عزیزی خادم به ریاست فدراسیون رو مسدود میکنن و بهترین کارم به نظرشون این هستش که اصلا از فوتبال محرومش کنن. اینکه ما یک مجمعی داریم و طبق قانون خود این فدراسیون بایستی عزیز خادم بیاد در اون مجمع از خودش دفاع کنه و از یه طرفم قبل از برگزاری مجمع میان چنین حکمی میدن، همونطور که شما اشاره کردین معلومه که قرار هست که عزیزی خادم دیگه در فوتبال نباشه و این هم تصمیم فوتبالی نیست، تصمیم از جای دیگه است و دودش هم تو چشم اول تیم ملی و بعد هم فوتبال ایران میره. شما همین الان در مورد عدم برگزاری بازی‌های تدارکاتی و همین برخوردی که تماشاگران تراکتور با پرسپولیس انجام دادن، چه کسی الان بایستی وارد صحنه بشه قاطعانه از کمیته اخلاق، کمیته انضباطی بخواد که با تماشاگران تراکتور برخورد کنن بدون هیچ مماشاتی حکم رو اجرا بکنن؟ خب کسی نیست که اونجا زیر پاش صفر بشه، صفر باشه و بیاد چنین تصمیماتی رو بگیره. متاسفم دودش به چشم اول تیم ملی و در دراز مدت به چشم فوتبال ایران خواهد رفت. میدونیم که ثانیه ها این روزها برای فوتبال ملیمون حکم طلا رو داره.
بسیار ممنونم از کوروش بازی. کوروش، نکته پایانی، تیم ملی قرار بره به کانادا. من تو بخش قبلی هم صحبت کردم درباره اتفاقات حواشی روابط ایران و کانادا و اون سقوط هواپیمای اوکراینی که بسیاری از هموطنان ما جون خودشون رو بیگناه از دست دادن به خاطر حمله موشکی وحشیانه سپاه. درباره این موضوع سوال بکنم که خب تیم ملی داره میره کانادا، مطمئنا حواشی در مورد این بازی بسیار زیاده. در مورد این قضیه صحبت کنم، این که آقای استیلی واقعا صحبتای میکنه که برای من اصلا نه برای من، برای خیلی قابل قبول نیست. اگر آقای استیلی فوتبال بازی نمیکرد، ببخشید بی سواد بود یا ورزش بیگانه بود، میگفتن آقای مصاحبه‌هاش درسته، چون اصلا ایشون سواد فوتبالی نداره. خودشون در جام جهانی بازیگر گل هم زده. ببینید الان اگه ایران قرار باشه در جام جهانی حضور داشته باشه، بره با تیمای قوی قبلش بازی کنه، حالا برزیل، آرژانتین، هر کجا هست، اون اصلا با ما بازی نمی‌کنه. ایشون اومده میگه ما با برزیل و آرژانتین بعد از جام جهانی می‌خوایم بازی کنیم. یعنی اصلا یه حرف خنده‌دار و بی‌معنیه. مگه میشه ما همه آماده میشن که برن با قدرت در جام جهانی باشن، ما میخوام بریم بعد از جام جهانی؟ اولا که اصلا اونها بازی نمیکنن، دو اینکه شما توضیح آقای بازی بفهمید که اصلا آقای استیلی از چی دارن صحبت؟ قرار برن با کانادا و اکوادور بازی بکنن، جام جهانی تموم شه، همه برن استراحت کنن، یه نسل فوتبالی بعد بریم با برزیل و آرژانتین. نظرتون میخواستم در مورد این جوک آقای استیلی بدونم.
بله، آقای استیلی اولا که از دستمزدی که دریافت میکنن دفاع کردن، بعدم اشاره کردن که کریم باقری، با توجه به اینکه دستمزد کریم باقری هم برای هر بازی 100 میلیون تومان اعلام شد رسما، آقای سیلی اعلام کردن که کریم باقری بایستی بین پرسپولیس و تیم ملی یکی رو انتخاب بکنه و فشار الان بیشتر شده روی کریم و بایستی دید واقعا نقش کریم در تیم ملی اینقدر زیاد بوده که هر بازی 100 میلیون بگیره، آیا جای خالیش مشخص است؟ بعد چه کسی قرار است جای خالی کریم باقری رو پر کنه؟ با چه دستمزدی؟ اینا سوالاتی است که آینده به جوابشون خواهیم رسید. اما در مورد بازی‌های تدارکاتی، گفتنیا رو شما به خوبی اشاره کردید و هیچ چیزی ارزش جان انسان رو نداره. هیچ چیزی در دنیا نمیتونه جایگزین جان انسان ها باشه و ما دیدیم که عزیزانمون در یک پرواز پرپر شدن و خانواده ها نه، بلکه افکار عمومی باید مطالبه گر باشن در این میان و حتی روزنامه جوان هم گفته که این بازی رو لغو کنین با توجه به فشاری که روی دولت کانادا برای عدم صدور ویزا هست و دارن کارهایی میکنن که دم استادیوم اعتراض کنن به برگزاری چنین مسابقه ای. از اون طرف هم قراره با اکوادور یه مسابقه دیگه در کانادا برگزار بشه و اینا همش اما اگر، من همیشه میگم تا سوت پایان. چرا سوت پایان؟ چون ممکنه واقعا بین بازی هم در دقایقی از بازی به هم بخوره و بازی نیمه ناتموم بمونه. همین بازی پرسپولیس تراکتوری نمونه تازه و دم دسته. بنابراین ما تا سوت پایان مسابقه ایران کانادا رو نشنویم نبایستی اعتماد کنیم به این قول و قرارات. در مورد درآمدزایی بازی ایران کانادا، 200 هزار دلار قرار است به ایران برسه، این که از چه کانالی این پول قرار هست وارد حساب فدراسیون بشه سوال اصلی است. مبلغ اصلا مهم نیست، چرا که بانک های ایران تحریم هستن و به خصوص حساب های فدراسیون. این که آقای اسیلی گفتن بعد از جام جهانی با برزیل و آرژانتین مسابقه دوستانه انجام میدیم، نوشدارو بعد سهرابه، اما باید پرسید آیدی فوتبال ایران از نظر درآمد چقدر است و از چه طریقی قرار هست این پول به حساب فدراسیون فوتبال واریز بشه. اون چه که گفتنی بود شما اشاره کردید، اینا همش صحبت‌های رسانه‌ای آقای استیلیس و امیدواریم که من و شما اشتباه کنیم و آقای استیلی بتونه هم بازی‌های بزرگ انجام بده و هم درآمدزایی برای تیم ملیمون داشته باشه.
بسیار ممنونم از کوروش بازدار، حتما هفته بعد خدمتتون هستیم، هرچه نزدیک بشیم به بازی دوستانه ایران و کانادا و اکوادور و همچنین رقابت‌های جام جهانی اونجا بیشتر مفصل‌تر با کارشناسا صحبت می‌کنیم، نظرات شما رو حتما می‌گیریم، چون همه ایرانیان در هر کجای دنیا هستن نگران تیم ملی هستن، یه سرگرمی و یه تفریح مردم ایران داشتن، همین فوتبال که به خداشو دارن ازشون می‌گیرن. نه خب گرانی افسار گسیخته هست، هزار مسئله از فساد مالی مدیران هست، مردم ایران میرن اونجا تو خیابون حق خودشون رو میخوان، با اسپری فلفل و باتوم و تیر مستقیم پذیرایی میشن. امیدوارم که ایران شرایط بهتر در آینده داشته باشه. تصویر کوتاه در بخش بعد خدمت. خدمت بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب کردم. قبل از اینکه وارد مبحث این بخش بشیم، یه درود می‌فرستم به مردم بزرگ ایران. واقعا توی این شرایط بسیار سخت، واقعا سخته، یعنی شاید به حرف آسون باشه اما واقعا موقعی که برید تو شرایط ایران و توی بحث میدانی باشی، توی این بحث گرانی‌های افسار گسیخته، واقعا فساد بی‌رویه مدیران و این نابخردی سران نظام، مردم ایران دارن بسیار اذیت میشن و الان که دارن روی شهرهای مختلف اومدن و مطالبات به حق خودشون رو میخوان با ضرب و شتم و باتون و تیر مستقیم و ادوات دیگه پذیرایی میشن. واقعا مردم ایران شایسته بهترین هستن، امیدوارم ایران شرایط بهتری داشته باشه و این نظامی که به هیچ چیز قائل نیست، یعنی هر اتفاقی داره میفته وصف میکنه به یک کشور دیگه و یک بار نیومدن بگن آقا ما تو این قسمت خودمون ضعف داریم. شرایط بسیار سخته و برنامه اجرا کردن من خودم دارم میگم واقعا سخته، چون باید خودمون رو کنار مردم ایران بگذاریم و فقط و فقط به احترام مردم ایران و ورزش ایران بنده خودم اینجا برنامه اجرا میکنم. بسیاری هستن که میدونم خیلی براشون دردناکه اما میان و به احترام شما مردم ایران تو رسانه حضور دارن. در این قسمت در خدمت استاد فریدون شیبانی در اوتسرخت و هلند و ایرشخان ادیبزاده در پاریس دقایقی با دو بزرگوار به گفتگو میشیم. آقای شیبانی خدمتتون سلام عرض کردم. توی چندی برنامه من گفتم که واقعا ورزشکاران سلبریتی ها مسئولن، یعنی زمانی که اومدن و به یه جای رسیدن به ثروت، به شهرت، به هر آن چیزی که خواستن رسیدن، درست تلاش کردن اما همه اینا رو وامدار مردم هم و اگر مردم نبودن واقعا اینها ذره ای از این مسائل رو نداشتن. بسیاری از ورزشکاران سلبریتی ها تو مقاطع مختلف سکوت کردن و حتی یه کامنت هم نداشتن، تو همین جا هم میبینه. اما حالا من کاری ندارم مثلا به رنگ و به نوع ورزش. خب وریا غفوری بارها توی دفعات مختلف اومد صحبت کرد تو همین بعد از بازی استقلال و فولاد هم صحبت کردم، هم میگم حالا میگم من کاری ندارم اصلا کجا بازی مون تو چه ورزشی هست، اما سیستم اومد ایشونو گفتن که ممنوع تصویره. و واقعا کسی که میاد حرف دل مردم میزنه باید اینجوری باش مقابل کنن.
خب من میتونم بگم در جمهوری اسلامی بله اینا حتما اولا خودشون نشون دادن و روز به روز بیشتر. شما مثال خیلی خوبی زدید و اشاره کردید و به اعتقاد من ایشون واقعا در رأس کسانی هستن که بدون تعارف واقعیت ها رو دارن میگن. آقای پوریا غفوری یکی از اون کردهای اصیل ایرانیه که من واقعا همواره صحبت های ایشون رو درست دیدم، با ساده ترین شکل هم صحبت میکنن، خیلی کلمات رو نمیان بپیچونن و نمیدونم از در دیوار بگن، مستقیم خود رژیم هم کار دارن. و این فقط یک خوشبختی به همه ما هم میگه که دارن پیشرو یک حرکت جدیدی در ایران میشن. درست قبلش بوده، ما همه رو اشاره کردیم، ما در ایران علی کریمی رو داریم، در ایران علی دایی رو داریم و کسان دیگه کم نیستن. اما این الان شما میبینید کاپیتان قبلی استقلال کردن مربی تیم در مازندران هستش، ایشون داره پیروی میکنه و نه پیروی منظورم باشه تقلید میکنه که این چی میگه اونم بگه، نه به نوعی یک فریاد داره رساتری میشه و ما نمونهشو در جامعه خودمون در ملت خودمون در خیابونهای تمام حتی دهکوره ها داریم میبینیم این روزا. و درست امید داشته باشه این فریاد ها یه موقع به ثمر برسه. الان آقای بوریا افروزی رو شما اشاره کردید، اومدن ممنوع تصویرش کردن و کسی هم مطلبی نمیزه و اگر شما جایی ببینید واقعا انگار یه چیز عجیبی رفته چاپ شده، در حالی که ایشون همیشه صحبت چه کرد با خیلی سریع برگشت گفت که ما هرچی داریم از این ملت داریم، هیچ وقت نیمده به نفع رژیمی صحبت کنه که ای کرده بود. الان متاسفانه بازیکنهای زیادی هستن در فوتبال و در جهان ورزش که جز بدنامی چی ندارن، تملق رژیمی رو میگن که خود رژیم هم میدونه کارش چقدر عیب داره، فقط آدم کشی میکنه، فقط
بسیار ممنون رفت به ادامه شهربانی. بریم به پاریس. ایرج خان، آقای شهربانی به درستی اشاره فرمودن و نکاتی رو عرض کردن و اعلام فرمودن، اما من میخوام به اینجا برسم. بوریا غفوری و ورزشکاران دیگه خب مسئولیت دارن، سلبریتی ها، مسئولیت رسانه ها چی میشه آقای ادیب زاده این وسط؟ یعنی چه نشری ها، درستش فشار برشون هست، ممیزی ها هست، احتمال بسته شدن هست، اما رسالت رسانه ها این وسط کجاست؟ یعنی تو این پیچ تاریخی اون روزنامه‌نگاران، اون همکاران بنده و جناب علی و آقای شهربانی و اون رسانه هایی که باید حرف مردم بزنند کجان؟ یعنی خیلی دیده نمیشه.
درست، با درود به همه بینندگان باید بگم که این بحثی که شما پیش کشید در این برنامه خیلی الان اهمیت داره، برای که الان گستردگی تظاهراتی که در جاهای مختلف در ایران صورت میگیره واقعا آنچنان بالاست و بدون تعطیل هم هست، هر کاری هم کردن، هر نیرویی داشتن پیاده کردن، اما مردم به جان آمده همچنان تظاهرات خودشون رو ادامه میدن و این بار به خوبی فهمیدن که مشکل اصلی کیه. و وقتی فریادهای مرگ بر خامنه‌ای گفته میشه، مرگ بر دیکتاتور و کسای دیگه، اینا چیزایی هست که شاید قبلا سابقه نداشته. این جنبش اعتراضی یا قیام ملی مردم آنچنان شدیده که همونطور که اشاره کردید سانسور شدیدی بر روزنامه ها، حتی روزنامه های ورزشی حاکم شده که نباید از این تظاهرات چیزی نوشته بشه. اما شما دیدید که به هر حال یک روزنامه نگار آگاه مثل روزنامه آفتاب اومد عکس همین بوریا غفوری رو گذاشت و اون جملهشو که به فکر مردم در اوج شادمانی، یعنی به این ترتیب تونست یه مقدار از اون مسائلی که میگذره اشاره بکنه. اما اگر روزنامه نگارا هیچ کدوم به این مسائل نپرداختن، در این رویداد حتی روزنامه نگارای خارجی هم اونها هم تحت سانسور هستن. حتی من دیدم در تلویزیون 24 ساعته گفتن به دو تا روزنامه‌نگار این شبکه اجازه ندادن که به ایران برن برای گزارش‌ها. این تصویری که آفتاب واقعا از وریا قفوری، من میگم آفرین به آفتاب رو و روزنامه‌نگارانش که به هر حال به این ترتیب تونستن که یه گوشه ای از وضعیت کنونی مردم ایران رو افشا بکنن. در همین ویدیویی که الان ببینیم از وریا قفوری، شما نگاه بکنید پشت سرش چقدر اطلاعاتی میاد، هر لحظه میان بچه‌شون رو عوض میکنن، اونا با هم رد و بدل میکنن، ببینید قشنگ معلومه. و خب الان وریا قفوری تبدیل به یک نماد شده، نماد در کنار مردم قرار گرفتن و در مقابلش کسایی مثل مهدی ترابی که پیرنشو بالا میزنه و میگه اتحاد از رهبری، یا اون کاپیتان برحال تیم جمهوری اسلامی که میگه باید آقای رئیسی بیا تمرینای ما رو ببینه. خب اینا واقعا باعث شرمساری در چنین شرایطی که مردم احتیاج به ده ها وریا قفوری دارن، اون وقت اینا بیان اینطوری. من واقعا میدونم مشکلات زیادی الان دارن روزنامه نگارا، به خصوص روزنامه نگاران ورزشی. همین امروز من نگاه میکردم دیدم بیشتر اکسا و تیتراشون شبیه همه، فقط رفتن دنبال پرسپولیس و استقلال. واقعا من فکر میکنم روزهای سختیه، امیدوارم که این رویدادها همچنان ادامه پیدا بکنه تا سرنگونی این رژیم.
بسیار ممنونم ایرج خان ادیب‌زاده. واقعا مثل وریا قفوری، مثل علی کریمی و خیلی از ورزشکارهای دیگه که حالا ما اونورم گفتیم ساکت و بی حرکت و براشون اهمیت داشت، اما اینورم باید بگیم بسیاری هم بودن که اومدن همین روزنامه آفتاب ایرج خان اشاره فرمودن، واقعا دست به ریسک بزرگی کرده. امروز اگر با مردم ایران هر کسی نباشه، آقای ادیب‌زاده، آقای شیبانی، یعنی خیانت به این مردم، فردا باید در دیدگاه مردم جواب بده. این کمپینی که الان جدیدن راه افتاده، مبارزه با گرانی، واقعا باید همه با مردم باشن. آقای ادیب‌زاده الان شما نگاه بکنید در همین بریتانیا، فرانسه یا هلند، هر خانواده مشکل داشته باشه دولت قاعدتا میاد کمک میکنه. شما در ایران موقعی که میره طرف یه نون میخره 5000 تومان 10000 تومان با این حقوقای وحشتناک پایین، آخه چطور میخوان زندگیشونو بگردن؟ یعنی یه خانواده ای که اگه پدری که ایرج خان مستاجر باشه یا دانشجو دانش آموز داشته باشه، شما یه هزینه ها رو اضافه بکنی، واقعا اگه یه پدری شرمنده خانواده شد دیگه هیچی بدتر و بالاتر از این نیست. یعنی این افرادی که حکومت دستشونو به این چیزا اصلا فکر نمیکنن. آقای شیبانی
شما از لاکچریا گفتید، همین روزا که خب الان مردم نیاز دارن به حمایت این به قول معروف لاکچریا، یه عکسی از علی پروین منتشر شده که اوائل انقلاب رفته داره اون واقعا نخبه ها، اون کسا سرداران هواپیمایی تمام اینا که دارن اعدام شدن، آقای علی پروین رفته اونجا تماشا. ببینید خب این از اولش هم این آقا واقعا این مسائل رو داشته که حالا میبینید پرسپولیس به این روز افتاده و کسی هم به هر حال نیست که بیاد و حرف بزنه. به هر حال من واقعا متاسفم. بله همین عکسی که میبینید آقای علی پروین اومده و آوردنش، یعنی در کنار اون آقای وزیر ورزش آوردنش داره اون سایی که تیر باران شدن نشون میدم. واقعا مرسی علی جان که این عکسو نشون دادی.
بسیار ممنونم. نکته درستی رسما اشاره فرمان، حالا دیگه مطمئنا تاریخ در مورد همه قضاوت میکنه. آقای شیبانی نمیخوام زمان دست بین، تو این وضعیتی که الان شما شاهدش هستید، تیم فدراسیون هم که تکلیفش مشخصه، تیم داره میره کانادا برای بازی با کانادا و اکوادور، اما همه میدونن که کانادا اسمش که میاد، سقوط هواپیمای اوکراین به دست موشک‌های سپاه، از بین رفتن صد و خورده آدم بیگناه، آقای اسماعیلی خیلی دیگر به دادخواهی مشغولن و هیچ نتیجه نگرفتن، تیم ملی هم میخواد بره کانادا، 15 تا بازیکن 65 تا آدم همراه. ما چطور کانادا به اینا ویزا میده؟
خب نه کانادا به اعتقاد من میخواد اصلا از اینا حمایت کنه، به اینا ویزا که هیچی، اونجا هم شاید خیلی هم برخورده گرم و سنگمانهی داشته باشن، من فکر میکنم اصلا بدترین انتظار ما از کانادا اینه که واقعیت رو بخواد ببینه. نه، باید برعکسش رو ببینه که چه داره میگذره در ایران و در اونجا فقط جایی که دارن تلاش زیادی میکنن که میتونه مثبت باشه، تلاش برای گرفتن ویزاست که برن ترکیه و سریع بگیرن و از آمریکا و برن. این باعث تعصبه. شما میبینید که 55 نفر اون تا جا میان اسمش نوشته شد، حالا به گفته خود خبرگزاری فارس که مال سپاه پاسدارانه میگه 55 تا نوشتن و گفتن 50 تا. من اصلا دیگه طوری شده که وقتی خبرهای اینطوری میاد باور نمی کنم. یعنی میگم شاید هم از این بعد دارن دروغ میگن هم از اون بعد، و ممکنه فردا تیمی که احیانا بره به سمت کانادا با 20 تا بازیکن 15 تا بازیکن بره، بقیه همه سپاهی باشن، به 100 تا هم برسوننش. این سابقه و این مسئله یک غمیه برای همه ایرانی ها. میگن جام جهانی نیست، این اصلا یه بازی سیاسی داره میشه. گفتن بازی ایران و آمریکا با تبدیل با بازی قرن میشه. من فکر کنم اینجا پیش از بازی که با کانادا باشه بازی قرن بشه، دستگرمی قرن بشه. به هر حال تصفه.
بسیار ممنونم آقای ادیب‌زاده. ببینید ده خرداد که دیگه نزدیکه، این مجمع فدراسیون فوتبال میخواد برگزار شه. آقای عزیزی خادم من فکر میکنم تکلیفش مشخص شده، اما بارها و بارها با هم صحبت کردیم. شما اشاره فرمودید که فوتبال ما مردای داشته مثل کامیسخان آتابایی که امیدوار همیشه برقرار باشه، آقای صفایی فرانی و آقای دادخان. تو یک دقیقه دو دقیقه پایانی میخواستم به عنوان یه پیشکسوت، یه روزنامه‌نگار قدیمی، چه صحبتی با خانواده فوتبال و اون قدیمی فوتبال داره که بیان به داد این ورزش برسن؟
علی جان فقط میخوام یک اشاره کوتاهی بکنم به همین مسافرت به کانادا. الان بسیاری از گروه ها خانواده های اون قربانیان پرواز 727 در اونجا یک گروه تشکیل دادن. نخست وزیر کانادا گفت این دعوت از تیم ایران رویداد خوبی نبوده، اما گفت فدراسیون اینجا مستقله. در برابر آخرین خبرهایی که من دارم اینه که گفتن به بسیاری از حتی بازیکنان تیم ملی مثل ترابی که عضو بسیجه احتمال داره که بهش ویزا ندن، چون سپاه پاسداران در تحریم قرار داره. به اون 55 نفری هم که گفتن تقاضای ویزا کردن به بسیاریشون ویزا نمیدن. به هر حال بازی من فکر می‌کنم که یکی از پرتنش‌ترین بازی‌های آمادگی پیش از جام جهانی قطر باشه. اما مسئله که شما عنوان کردید درباره فدراسیون، شما نگاه بکنید عکس آقای درویش انداخته بودن با گل محمدی صحبت میکرد، در حالی که یه تصویر دستشون بود اینطوری میچرخون. واقعا اینا هستن که الان فرستادن برای ریاست پرسپولیس، برای استقلال، برای بسیاری از باشگاه‌های ایران. خب وقتی رؤسای فدراسیون ها اینطوری باشن، به این شکل باشن، الان شما نگاه بکنید این آقای مرادی رو همینطور میگن استعفا بده. یکتا جمالی که پناهنده شده به آلمان گفته ما در اردوی آمادگی غذا بهمون نمیدادن، ما از خونه غذا میبردیم. ببینید واقعا بعد فاجعه باره. حالا بله درباره این فدراسیون فوتبال هم واقعا الان بحثای زیاد.
خیلی بسیار ممنونم کشخان ادیب‌زاده، واقعا همش درده و این صحبت همش درده واسه کشوری مثل ایران که واقعا داده که ثروت بنده کشوری دونست ورزشکارش نباید غذا داشته باشه. واقعا جای به غیر تأسف برای مسئولان این نظام هیچی دیگه ای نباید. امیدوارم که مردم ایران همیشه آزاده بودن، همیشه سرافراز بودن و مطمئنا راه خودشون رو پیدا میکنن. بیرندگان عزیز و ارجمند، شب و روز بر شما خوش. خدا یار و نگهدارت.